রহমতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহুম ওয়া লা'নু দাইমা আলা আদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়্যিকা আল হুজ্জাত ইবনুল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহিস সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআহ ওয়ালিয়্যান ওয়া হাফিজান ওয়া কায়িদান ওয়া নাসিরান ওয়া দালীলান ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকা তাওআ ওয়া তুমাত্তিআহু ফিহা তাওয়িলা। ইনশাআল্লাহ আজ ইয়ারান ওয়া ইয়াবারান و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر قد دوست داریم این ایام از برکات و جذبه های پیغمبر اکرم و امام صادق علیهم السلام بهره مند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقه من رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در محضر حدیث عنوان بصری بودیم که به فرازهای آخر حدیث رسیدیم که حضرت فرمودند که این نوع وصیت من و سفارش من برای هر کسی است که سالک طریقه است و قصد حرکت به سوی خدا رو دارد. و فرمودند که سه دسته هستند اینها، هر کدام از این دسته ها هم سه تاست، سه سه تاست میشه نه تا، پس سه دسته هستند، هر کدام از دسته ها هم سه تاست. دسته اول رو فرمودند این در ریاضت نفس است که چطور نفس انسان با این تعلیم آرام شود، رام شود در ریاضت نفس تا نفس رام بشه. فرمودند از جنبه این که نفس است، اما دستورات در رابطه با بدن است. سه دستور اول در رابطه با بدن بود. اولیش این بود که حالا دوستان کدوم یادشونه اولیش چی بود؟ اولین دستوری که از دستورات به اصطلاح دسته اول بود چی بود؟ در بدن، یعنی تا وقتی که اشتها نداری در حقیقت چیه؟ نخور. تعبیر روایت این است که ایاک ان تاکل مالا تشتهی. دومیش چی بود؟ دومیش این بود که لا تاکل الا عند الجوع، گرسنه که شدی بخور. اون میل، این گرسنگی که حتما گرسنگی باید باعث خوردن باشه. سومیش چی بود؟ و اذا اکلت فکل حلالا، اگر میخوای بخوری حتما حلال باشه. ما تو نگاه اول اون دو تا اول رو توضیح دادیم. تو نگاه اول فهم میکنیم حلال خوردن ساده است، فهم میکنیم خیلی ساده است، خب آدم حلال میخوره دیگه، چرا بره حرام بخوره؟ اولا این حرام خوردن که اینجا آمده اگر میخوای بخوری فکل حلالا، یک نماد از یک دسته ای از مسائله. خوردن یکی از ورودی های انسانه، انسان ورودی های مختلفی داره. خوردن ساده ترینشه، دم دست ترینشه، کودکانه ترینشه، یعنی از همون کودک هم این خوردن رو دارد. از اینجا که دیگه آغاز آغازه، نقطه صفر برای حرکته که انسان ها همه مشترکن درش، از کودک و بزرگ در این نقطه مشترکن که خوردنه. بچه هم میخوره درسته، اما حالا بچه توجه نمیتونه داشته باشه به این که این حلال یا حلال نیست، به عهده پدر و مادرشه که این رو رعایت بکنه. اما خود خوردن یه نمادیست، یه آغازیست بر ورودی های انسان، که حواست باشه هر ورودی که داری باید حواست باشه که ورودی حلال باشه، و الا هر چیزی که غذای انسان می شود، یکیش خوردن است، شنیدن هم جزء غذای انسانه، دیدنی ها هم جزء غذای انسانه، منتها غذای هر حسی مطابق خودشه دیگه. حس شامه ما این به اصطلاح بویاییست، حس ذائقه ما چشاییست، خوردن مال چشاییه، درسته؟ می چشد که طعمش رو، و از اون بر دیدنی ها مربوط به چشم است، شنیدنی ها مربوط به گوش است، لمس ها مربوط به حس است. هر کدوم از اینها اگر میخوای ورودی داشته باشی، حتما ورودیت با چی باشه؟ حلال باشه. منتها از همه مهمتر به خاطر شروع حرکت، تمرکز بر مسئله و اینکه اهمیتش ویژه است، اگر این شروع شد بقیه کم کم امکان پذیر میشه، همین فکل حلالن، خوردن ظاهری، همین خوردن غذا، همین خوردن غذا. گاهی میبینید که یک کسی مثلا غذاش غذای دیگری رو هم که توی غذای مشترک هست میخوره، خب اون غذای دیگری کم میاد. خب این حلال به نظر شما؟ من یه موقعی یه جا منتظر بودم موقع صحبت بشه برم، این یکی از این مداها بعد از ما قرار بود صحبت بکنه، بعد گفت حاج آقا چرا به اصطلاح سخنران ها رعایت نمی کنن وقتی صحبت میکنن؟ گاهی طول میدن از اون حدی که باید صحبت بکنن. این حق و ناس هست یا نیست؟ حلاله؟ مردم اومدن مثلا تا این ساعت پای صحبت ایشون باشن، از اون ساعت هم پای مثلا مداهی باشه. حالا غیر از اینکه مداها طول میدن که عیب نداره، حالا اون سر جای خودش، اما بالاخره اگر واقعا حد قرار داده شده، مردمم به لحاظ این حدود اومدن، یکی نمیخواست سخنرانی گوش بکنه دیر آمده، خواسته مداهی رو. حالا من میبینم حالا جمعیت زیاد شده، حالا ول نکنه، خب اینم بالاخره یه حق و ناسیه. اگر حواسمون نباشه تو همین بین خودمون هم امکان پذیره، درسته؟ اگر میخواید بخورید، اون وقت این که میگن اگر میخواید بخورید بخورید فکل حلالن، گاهی اون پولی که صرف این شده باید حلال باشه که تهیه غذا از حلال باشه، درست؟ گاهی پول حلال صرف شده، این چیز خریده شده، اما این خودش حلال نیست. یعنی چی حلال نیست؟ یعنی تهیه شدن این از چیزی بوده که حرام بوده، مثلا یه جنس خارجی است که بازار مسلمان هم نبوده و جوری است که مثلا به ذبح هم مربوط میشه، درسته؟ و ذبحش هم شرعی نبوده چون با اسم خدا نبوده، اونجا ذبح اونها حرامه دیگه. اگر خب این با اینکه من پول دادم خریدم، اما با پول دادن و خریدن حلال نمیشه، چون این چی هستش؟ خودش حرامه. یا نه، این دو تا شد، یا نه من خریدم این رو با پول حلال و این جنس هم حلال بوده، اما میدانم که برای من ضرر داره، ضرر داره، ضررش هم قابل اعتناست، اینم حرام خوردنش، چون ضرر زدن به خود حرامه دیگه، با اینکه پولش حلال بوده. آیا اینم مصداق فکل حلالن میشه؟ خب بله اینم میشه. پس فکل حلالن یه مرحلش این است که پول حلال باشد، یه مرحلش این است که جنس حلال باشد، یه مرحلش این است که برای انسان ضرر نداشته باشد، که اگر ضرر داشت به مقدار ضررش گاهی مکروه میشود، گاهی حرام میشود، گاهی ضرر جزئی مکروه میشه، گاهی ضرر چیه؟ کلانه، حرام میشود. پس حلال خوردن اینجور نیستش که فقط به پول برگرده، یکیشم این است، درسته؟ اینم یه نکته. حالا ببینید انسان یه تعبیر ما تو فلسفه داریم، بعدن شما انشاءالله دوستانی که نخوندن بعدن میرسن، میگیم که انسان جسمانت الحدوثه روحانت البقا، یعنی نقطه آغاز حرکتش از مرتبه همین جسمه، آغاز حرکتش به سوی خدا از جسمه، لذا نطفهش هم که بسته میشه در رحم مادر از همون جسم آغاز میشه، نطفه، علقه، مزغه، لحم، عظام که در قرآن آمده، بعد میرسه به چی؟ و اونجا انشأنا و خلقا آخر، یا نفخت فیه من روحی، درسته؟ نفخ روح میشه، یعنی از جسم آغاز شد اما نفخ روح میشه روحانی، درسته؟ تو حرکت کمالی هم انسان باید از حرکت‌های ساده ظاهری شروع بکنه که مربوط به بدنه، ولی این منجر میشه به حرکت روحی و کمال روحی. اگر مراعات کمال ظاهری نشه، رعایت حرکت ظاهری نشه، هیچگاه کمال روحی محقق نمیشه. پس اگر رعایت جسم و بدن نشه، حالا چه تو حلال خوردن، چه تو گرسنه نبودن و خوردن، اون چیزهایی که مقدماتی که فرمودن، امکان سیر باطنی نیست. پس سیر باطنی از کجا آغاز میشه؟ از همینجا. بعدم مهمترینش هم اینجاست، چون همیشه میدونید ماشین وقتی میخواد حرکت کنه، سنگین ترین دنده دنده یکه. یعنی چی سنگین ترین دنده است؟ یعنی انرژی زیادی میبره اما حرکت کمی تولید میشه. چرا؟ چون میخواد صرف غلبه به وزن ماشین بشه، عمده این انرژی، تا ماشین کنده بشه. درسته؟ در حرکت سلوکی هم قدمهای اول سخت ترین قدم هاست، اما اگر قدمهای اول رو که سختم هست و کندن از بدنم هست، یعنی کندن از بدن، یعنی باید آدم از الغاهای بدنی جدا بشه، سخت ترین قسمت اینجاست. وقتی که این حرکت صورت بگیره، قدم‌های بعدی آسان‌تر میشه. لذا عمده افراد تو همین قدم‌های اول باقی میمونن و نمیان بالاتر. درسته؟ پس ببینید قدم رو جوری قرار داده که در حقیقت چی باشه؟ امکان پذیر برای همه باشه، شدنی باشه، محسوس و ملموس باشه، از جنس باشه. این قدم اول رو قرار داده تا کل حلالن، حلال بخوری. باز یه نکته دیگه برای اینکه اینا رو بفهم، اینا همه آثار این مسئله است. اگر بعضی سوال بکنن چجوری تمرکز پیدا کنیم، ما پخش حواسمون و تمرکز کم میتونیم پیدا بکنیم، میفرمان یکی از آثار و وسائل و از ابزاری که برای انسان تمرکز میاره همین است که از خوردنش چیکار بکنه، شروع بکنه از خوردن مراقبت داشته باشه در ورودی ها. اگر کسی در خوردنهاش مراقبت پیدا کرد، اون موقع در مسائل بعدی با تمرکز بهتر میتونه روش بکنه. پس اگر کسی طالب علمه، دنبال علمه، دنبال سلوکه، دنبال لقاء الهی، از کجا باید آغاز بکنه؟ از خوردن. این قدم اول سنگین ترین قدمه. این فکل حل. حالا بعضی روایات مسئله رو خدمت دوستان میخونیم. اینم بدونید که ما هر فعلی که انجام میدیم، هر کاری که میکنیم، حتما یکی از احکام خمسه بر او، احکام خمسه چی هست؟ واجب، وجوب، در حقیقت استحباب، اباحه، درسته؟ کراهت، حرمت. پنج حکم داریم دیگه. حتما هر فعل انسان متعلق یکی از این حکم هست، یعنی یکی از این حکم ها رو داره. نمیشه فعلی از انسان اختیاراً سر بزنه یکی از این احکام نباشه. اگر یکی از این احکامو دارد، یعنی هر فعلی از انسان سفر انسان به سوی خداست، چون حکم داره، مطابق حکم باید انجام داد. درسته؟ حالا خود خوردن هر پنج حکم توش ممکنه باشه. خوردن گاهی واجبه، یعنی اون جایی که انسان بدنش نیاز دارد به گونه ای که اگر نخورد مریض میشه یا از بین میره، وجوب خوردنه. حتی به گونه ای که این وجوب خوردن از چیزی که حرامه اونم ابن نداره، که اکل میته هم مرده هم اگر انسان یه جایی ضرورت پیدا شد، اونم واجب میشه براش که بخوره. حتی اون رو واجب میشه، حتی در کجا؟ در یه جایی که شی حرامه، ولی اگر بقای بدن ضرورتش باقی به این است که این رو بخوره، اونجا هم به قدر ضرورتی که از اون به اصطلاح باقی بماند واجب است که بخورد. حالا دیگه شیء حلالش دیگه به طریق اولا در اونجایی که ضرورت هست وجوب خوردن پیدا میکند. گاهی سلامت انسان، نه به اصطلاح حیات انسان، سلامت انسان در گروه این است که چیه؟ بخورد. خب اینجا استحباب پیدا میکند که انسان نمیتونه سلامتش رو به راحتی به خطر بندازه، به خصوص حالا اگر که سلامتش نه سلامت به اصطلاح اصل، نه یه مثلا حالا اذیت میشود، این استحباب دارد خوردن در اینجا. درسته؟ یا مثلا استحباب در مواردی، یعنی آدم رفته خونه یک کسی از مؤمنین، اونجا در حقیقت خوبه یه چیزی بخورد که نشون بده من علاقه دارم به تو. که امام صادق علیه السلام یه کسی آمده بود پیششون، مهمانشون بود، حضرت برنج داشتن، بعد اون طرف تعارف کرد به طرف که مثلا بخورید، اون گفت من سیرم، یا مثلا حضرت فرمودن حالا به قدری که کسی رو دوست داره تو خونش که میره یه چیزی میخوره. حالا یه خورده ور رفتن و خوردن هم همون نشانه ابراز علاقه است، نه بخوره تا باد کنه، حالا اگر خیلی دوست داره بگه خیلی میخورم تا ابراز علاقه زیاد بشه، تا مثلا اون مطابق جوع نباشد، که از با روی سیری باشد. اینم پس خوردن مستحبی میشه. یه خوردن چی داریم؟ مباح داریم. انسان در حقیقت قدری گرسنه است، غذا هم هست، خب این میتونه بخوره، مباح براش، نه استحباب داره به خاطر اینکه جوعش زیاد نیست، گرسنگی زیاد نیست، نه در حقیقت مکروه، چون در حقیقت اینجا برای او ضرری ندارد. درسته؟ اگر در جایی هم انسان به اصطلاح چی بود؟ سیر بود، اما حالا هنوز چند لقمه جا داشت، این بخور سیری یه قدری اذیت میشه. اون خوردنی که اذیت بکنه انسان رو اگر به مرتبه ضرر جدی نرسد مکروه میشه، درسته؟ یا خوردن از روی چی؟ تفریح زیاد، یه نه یه خورده تفریح زیاد، آجیل خوری مکروهه، این در سلوک به خصوص مکروهه. دیگری چی هستش؟ اونجاییست که آدم میدونه حتما ضرر جدی دارد، اونجا میشه حرام، ضرر جدی دارد، یا اصلا شیء حرام است، خوردنش حرمت دارد. پس خوردن میتونه متعلق چی باشه؟ پنج حکم باشد، هم وجوب باشد، هم مثلا استحباب باشد، هم اباحه باشد، هم کراهت باشد، هم حتی خوردن یه چیز میتونه این پنج حکم براش قابل تصور باشد. یه حالا خودتون تصور بکنید. حالا بعضی روایات مسئله رو من براتون میخونم که ببینید چقدر خوردن یکی از روایات میفرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم العبادتو سبعون جزءن، عبادت 70 جزء است، افضلها طلب الحلاله، طلب حلال مهمترینش. اون جلسه قبل رو خوندیم، یک دو تا روایت رو خوندیم اینو، بله اگر خوندیم بقیهشو بخونم، یادم نمیاد خوندیم، میگن ما که یادمون نمیاد، که شما که گفتی یادت نمیاد، ما که شنیدیم میخوای یادمون بیاد. در روایت اولش میفرمایند، یه روایت باز از رسول خدا، فاذا طیبت مطعمک و مشربک، اگر تو خوردنت مراعات کردی و اون چیزی که میخوری طیب باشد، یعنی هم پولی که صرفش میشه حلال باشد، هم خود اون چیزی که میخوری طیب باشد، هم کیفیت خوردن درست باشد، فاذا طیبت مطعمک، غذات رو و مشربک، اون نوشیدنی ها تو، اگر فانت فی حفظی و کنفی. ما نمیدونیم حفظ و کنف خدا یعنی چی، وگرنه همین حدیث کفایت میکرد که کسی که میخواد اهل سلوک بشه آخرین مرتبهش میخواد برسه به این که در حفظ الهی و کنف الهی قرار بگه، یعنی خدا حافظش باشه. اگر خدا حافظ کسی بود دیگه چیزی به او آسیب که نمیتونه بزنه، حرکتش هم حرکته، یعنی تمام هستی با او همراهه، چون خدا در حقیقت چیه؟ مبدأ و خالق همه هستی است. اگر خدا میفرماید فانت فی حفظی و کرمی، کی جرأت میکنه به او ضرر بزنه؟ کی جرأت میکنه در مقابل او قرار بگیره؟ درسته؟ یعنی بدن او از هر آسیبی مسون میشود، جان او از هر آسیبی مسون میشود، شیطان راه به او پیدا نه. پس راه ورود شیطان در روایت هم دارد، عمدتاً راه ورود شیطان از راه خوردنه. لذا بر آدم سلام الله علیه از چی وارد شد؟ شیطان. میگه تا شنید که آدم در بهشت به خدای سبحان به آدم خطاب کرد که کلا منها رغدا حیث و شئتما، خطاب شد به آدم و حوا که از این میوه های بهشتی هرچی میخواید بخورید، از میوه های بهشتی کلا منها رغدا، با سلام گوارایی برای شما و بخورید، حیث و شئتما، از هرچیش که میخواد، ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت فقط نزدیک نشید. درسته؟ میگه شیطان اون موقع در زمین بود، تا شنید آدم میخورد، در اونجا روایت دارد که شیطان ساز و دهل زد، ساز و دهل زد، گفت اگر میخورد میخوابد، و خوردن و خوابیدن دو راه نفوذ منه، یعنی راه نفوذ شیطان با چی هستش؟ خوردن. لذا خدا پذیراییش با چیه؟ پذیرایی خدا با چیه؟ چجوری؟ از کجا میگید؟ ماه مبارک رمضان ضیافت الله هست، مهمانی خدا هست. مگه تو مهمانی آدم میره یه جایی هر کریمی با بهترین چیز پذیرایی نمیکنه؟ کریم باشه تو خونه، هرچی داشته باشه خوب میاره برای مهمونش دیگه، درسته؟ خدا میگه بهترین چیزی که من براتون میارم چیه؟ نخوردن و نیاشامیدنه در این مدته، در این زمانه، درسته؟ این پذیرایی دیگه. چرا این پذیرایی رو میکنه؟ چون راه نفوذ شیطان بسته می شود که صدو مجاریه به بلجو، با گرسنگی مجاری و راه های نفوذ شیطان رو ببندید. پس راه نفوذ شیطان عمدش با چی هستش؟ با خوردن دیگه. بعد اینجا می فرماید که اگر کسی طعامش رو طیب قرار داد، مراقبت کرد، مراقبه داشت بخوردنش، بی مراقبه نبود. گاهی ممکنه طعام انسان خوبم باشه ها، اما انسان مراقبه نداره. مثلا غذا اینجا مثلا میگن از اصطلاح چی میارن، شورای مدیریت مثلا غذا میپزه میاره، درسته؟ یا سفارش میدن اما اون کسی که داره میخوره خودش مراقبت داره، حواسش جمعه. این مراقب بودن با اینکه غذا دیگران مراقبت کردن تا درست باشه، اما خود این حواسش هست، توجه داره در وقت خوردن، در وقت نشستن، در بعد مراقبه داره نسبت به غذاش. این اگر مراقبه داشت، فانت فی حفظی و کرمی و کنفی، در حفظ و کنف من هستی. این بالاترین کماله که از رعایت و مراقبه در خوردن ایجاد میشه. در روایت بعدی میفرماد یا احمد، حدیث قدسی معراجی که خطابات خدای سبحان با پیغمبر اکرم در معراجی که پیغمبر داشت که یا احمد یا احمد، اینجا میفرماد یا احمد، ان العباده عشرت و اجزا، 10 جزء، 9 منها طلب الحلاله، 9/10 از 10 قسمت، 9 قسمتش طلب حلاله. یعنی انسان دنبال چی باشه؟ شغل حلال، کار حلال، روزی حلال، طعام حلال، زندگی حلال، مسکن حلال، همه چیش در حقیقت چی باشه؟ مراقبت در این که حلال باشد. گفتن کسی آمده بود میخواست طلبه بشه، بعد اون بزرگوار ازش پرسید که استادش میخواست بیاد از اونجا با اون در خدمت او باشه بر طلبگی، گفت روزی تو و پول تو رو کی تامین میکنه؟ گفت برادرم. گفت برادرت چه کار است اون موقع قبل از انقلاب؟ گفت برادر من یه ارتشیه. گفت خب تو با اون پول به جایی نمیرسی اگر روزی تو امیده دیگه. حالا یه ساعتی از وقتش رو میگذاشت کار میکرد، بقیهش رو طلبگی میکرد تا روزیش حلال باشه. یعنی اگر انسان مراقبت در طعامش و کسبش داشته باشه، اون وقت سرعت سیرش خیلی زیاد میشه و الا شیطان مانع میشه، حرکت ایجاد نمیشه. هی آدم میدوه، اما مثل ماشینی که گذاشته باشن رو این جکایی که بلند میکنه ماشین رو از زمین میبره بالاتر، این ماشین روشنش بکنی هرچی گاز بدی راه میره؟ نه، چرخش هم میچرخه اما راه نمیره، جایی نمیرسه، درسته؟ آدم گاهی سرعت حرکت هم به نظر خودش داره نشون میده که ماشین داره، اما بسته شده. و این مال همون کسب حلاله که میفرماید که عبادت 10 جزء است، 9 جزءش طلب حلال است. امام کاظم علیه السلام، من طلب هذا الرزق من حله لیعود بهی علی نفسه و عیاله، اگر کسی دنبال روزی حلال بود تا زندگی خودش و زن و بچهش رو تامین بکند، کان کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد سخت است یا نیست؟ نمیخواد تعارف بکنه کل مجاهد فی سبیل الله، با میخواد بگه واقعا مثل جهاد فی سبیل الله روزی حلال در آوردن سخته، سخته. یعنی اگر کسی دید خیلی راحته براش، یه جای کارش میلنگه، مراقبه نمیخواد بکنه، راحت فکر میکنه همه چی درسته، یه جای کارش میلنگه. مثل کسی که میخواد جهاد بکنه، چقدر این مجاهد باید مراقب باشه، درسته؟ تا جانش حفظ بشه و غلبه‌ام پیدا بکنن. میگه اگر کسی میخواد روزی حلال به دست بیاره، مثل مجاهد فی سبیل الله. این مثل مجاهده در این که اینقدر سخته، لذا اجرش با اون مساویه، نه اینکه این میخوره و میخوابه و زندگیشو میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله، که نه، واقعا سختیای او رو اینم تحمل باید بکنه. اینقدر طلب حلال و روزی حلال سخته، یعنی خودش لذا میشه 9 جزء از اجزای عبادت، 9 جزء از اجزای عبادت شدن تعارفی نیست، از باب این است که اینقدر سخته. در روایت بعدی میفرماد از امام رضا علیه السلام، اون روایت قبل از کافی بود، در این روایت میفرماد که کسی که یطلب، ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. اونجا فرمود کل مجاهد فی سبیل الله، اینجا میفرماد اعظم اجرا، یعنی نشون میده که به دست آوردن روزی حلال خیلی سخته. حواریون عیسی علیه السلام با عیسی میرفتن، بعد اینا روزیشون به موقع به وقت خدای سبحان نازل میکرد براشون، قضاشون رو به وقت براشون نازل میکرد. یه دفعه به عیسی علیه السلام گفتن خب مثل که شما به وقت، شما اصلا قصه قضاتون رو میخورید، به وقتش میاد دیگه، مثل همون است که الان خدا بفرسته براتون. اینم یه بعد حالا اینا رو بهتون میگم که یه خورده بالاخره دقت بکن. بعد اونجا دارد به عیسی علیه السلام عرض کردن یا عیسی، از ما مقربتر پیش خدا کیه؟ با تو که همنشینیم، که پیغمبر خدایی، اونم رسول اولوالعزم، قضامون هم که خودش میفرسته دیگه، این از ما مقربتر کیه؟ گو از شما مقربتر کسی است که خودش با کسب و کارش غذاشو تهیه میکنه، از شما مقربتر اونه. لذا اینا بعدا نکه حال به این دنبال کارا، ولی اقلا توی بالاخره تهیه غذای خودتون. منم نمیگم پول بدید ها که بگید حالا پول کم آوردن، نه من خبر از دخل و خرج ندارم خلاصه، اما خود انسان جوری شریک بشه، جوری در حقیقت دقیق مراقبت بیشتری بکنه، حواسش جمع‌تر باشه، حالا اینها رو این نگاه که حواسش باشه، این جور که انسان نسبت به قضا همه چی خیالش راحت باشه که میاد و میره و اینا، اولا توکل انسان کم میشه، اولا ثانیا مراقبه انسان کم، ثالثا انسان هیچ دغدغه دیگه به این مسئله نداره. در حالی که خود خوردن قضا، تهیه قضا، کسب حلال برای این کار یکی از راه‌های مراقبه و حرکت به سوی خداست. وقت آدم از دست داده این رو، دقت میکنی چی میخوام بگم؟ از دست داده این رو. حالا ببین فکر کنید راه حل پیدا کنید برای چه جوری میشه. من نمیگم که برید کار کنید تا، نه نمیگم هم نخورید غذا اینجا رو بگید ما خودمون، نه اینم نمیگم. راهی پیدا بکنید برای این که به فکر غذا بودن به طوری که مراقبه در او پیدا کردن یکی از عباد، نه جزء از عبادته. اگر شما این رو در حقیقت هیچ مراقبه بهش نداشته باشید، مثل که نه جزء از عبادت ازتون گرفته باشن. حالا اینو روش فکر کنید ببینید چی کار میشه کرد. بعدن حالا آقای حاج آقای حسین آقای آدم با من دعوا نکنه بگه ما داریم این همه زحمت میکشیم قضا رو تعیین میکنیم، بعد شما میگه به بچه حالا خودتون بود. نه من نگفتم خودتون، اما راهشو پیدا بکنید که در چگونه در قضا شریک باشید، مراقبه خوردن رو و قضا رو داشته باشید، راهشو فکر کنید. بر این در این روایت شریف هم پس اونجا فرمود کل مجاهد، اینجا فرمود اعظم و اجرن من المجاهد. معلوم میشه حتی از مجاهده فی سبیل الله روزی حلال سخت‌تره. اگه به شما الان بگن جنگ تا پای جان، میگه این لحظه به لحظه مردنه. مرحوم علامه میفرماد، علامه طباطبایی فرمودن که انسان بخواد تحت امر خدا باشه هر لحظه مردنه، هر لحظه مردنه، اینقدر سخته که تحت امر باشه هر لحظه مردنه. چون لحظه به لحظه باید ببینه خدا چی اراده کرده، این همون رو در حقیقت بخواد. حالا اما میفرماید که اینایی که صوفی هستن گاهی یه 40 میگیرن، یه سال ریاضت میکشن، دو سال ریاضت میکشن، بعد یه چیزایی پیدا میکنن، میگه اون ساده است. دینداری هر لحظه مردنه، درسته؟ یکی از راه های دینداری روزی حلال از اعظم میشه. نه جزء از ده جزء عبادته، یعنی اینقدر سخته، عبادت اینقدر دغدغه نمیخواد. درسته اونم اخلاصش خیلی دغدغه میخواد، اما کسب حلال، روزی حلال، زندگی حلال، درآمد حلال اینقدر سخته. حواستون باشه خوردن حلال این مسئله رو از حالا تو ذهن داشته باشید. بعد تو روایت حالا ببینید میفرماید باز رسول خدا ان الله یحب ان یرا، بذارید این رو نخونم براتون دیگه، اون دو سه تا رو خوندم، اینم بخونم یه خورده ممکنه بعد نظام مدرسه اون وقت به هم بریزه، بعد بگید حالا ما می‌خوایم اینو نخونم. بذارید این از یکی عبور می‌کنم در روایات بعدی، در روایات بعدی بذارید یه چند تا رو عبور بکنم که بله آخریاشو بگم براتون که وقتم گذشته دیر شده. از پیغمبر اکرم می‌فرماید که خدای سبحان ان لله ملکا، خدا یک ملکی دارد که علی بیت المقدس، که این در بیت المقدس مستقره، ینادی کل لیله من اکل حراما لم یقبل الله منه صرف ولا عدل، اگر کسی لقمه حرام بخورد از او نه توبه پذیرفته می شود نه فدیه قبول می شود. باید این لقمه حرام از وجودش ذوب شه، حل شه، تمام شه. تا وقتی لقمه حرام هست گاهی بعضی اعمال توبهش باعث میشه آدم چیکار بکنه؟ جبران بشه دیگه. اما لقمه حرام که وارد جان شد چی میشه؟ میگه این اثر تو وجود میذاره. اگر هم توبه کردی باید اون حرام رو ادا بکنی برای اون شخصی که هست، اون اثر بیرونیش برداشته میشه مانعیتش، اما تو درون جان انسان هنوز داره چیکار میکنه؟ این لقمه حرام کار خودش رو میکنه. لذا در روایت دیگری دارد که من لم یبال من عینه یکتسب، اگر کسی باکیش نیست که از کجا پول به دست میاره، روزیشو به دست میاره، لم یبال الله عز و جل من عینه ادخله النار، خدا هم باکیش نیست که از کجا وارد آتش میشه، یعنی روزی حرام داخل شدن در آتش. اگر کسی مراقبه نداشت در درآمدهاش، خدا هم رهاش میکنه که هر طوری وارد آتش بشه. بعد اینا جای باز کردن بیشتر داره، اما من دیگه شما طلبه اید، انشاءالله خودتون اینها رو بهتر بازش میکنید. در روایت دیگری دارد که ان اهل الرجل و اولاده هم، انشاءالله صاحب فرزندان میشید، صاحب البته اول همسر بعد فرزندان، یه دفعه صاحب فرزند نه، فرزند همسر و فرزند میشین، خلاصه همه رو با هم. ان اهل الرجل و اولادهم يتعلقون به يوم القيامه، روز قیامت یقه آدمو میگیره. روز قیامت میگن خدایا، یقولون یا ربنا خذ لنا بحقنا، حق ما رو از این بگیر. ما که نمیدونستیم، بچه بودیم، ما که نمیدونستیم از کجا در میاره، ما در حقیقت خوردیم، ما در حقیقت تو خونه بودیم، نمیدونستیم. یا ربنا خذ لنا به حقنا فانه ما علمنا ما نجهل، اولا جهل ما رو برطرف نکرد، ما رو عالم نکرد. و کان یطعمنا من الحرام، از حرام به ما داد، خوردیم ما نمیدونستیم. و نحن لا نعلم، ما نمیدونستیم. فیقتص لهم من، خدا قصاص میکنه از او برای اینها. یعنی آدم گاهی زرنگی میخواد بکنه، شبه ناک و حلال و حرام با هم قاطی میکنه. اینم یه روایت شریفی که در روایت دیگر این فرماید که از امام باقر علیه السلام، از ذنوب و کلها شدیده، همه گناه ها بدن پیش خدا شدیدن، اما اشدها ما نبت علیه اللحم و الدم، همه بدترش اون چیزیست که گوشت و خون برش میروید، یعنی لقمه حرام از گوشت و خون این میروید، تا این آب نشه و ذوب نشه انسان در خلاصه سخط رب است، در مقابل همه هستی قرار گرفته. همه عالم خودشون رو به انسان میرسونن تا از طریق انسان به کمال برسن، درسته؟ اگر انسان اینها رو آورد تو وجود خودش، برد با خودش به جهنم. میدونه چقدر اینا لعن میکنن؟ روایت داره اینا لعن میکنن انسان رو که ما رو ضایع کردی، خدا ضایعت بکنه. یعنی اینا همه به اصطلاح چی هستن؟ مهمانان ما هستن. اینا ما قافل سالارشونی، به اطمینان با ما خودشون رو به ما رسوندن که با ما بیان به کمال عالم برسن. هر دانه دانه برنج و نمیدونم دانه دانه غذایی که شما لقمه لقمه ای که از غذا میخورید، گندمی که در کجا عمل آمده، خدای سبحان باران رو فرستاده، این در حقیقت دانه کاشته شده، بعد چیده شده، بعد حمل شده، آرد شده، بعدا نان شده، به دست شما رسیده، اون برنجی که همینجور تک تک اینها معلومه اندالله از کجا حرکت بکنن به کجا برسن، مأموریت دارن. باور میکنیم اینها با مأموریت میان، هر کدومشون مثل یک در حقیقت رسول، پیغامبر، پیغام دارن، رسولن، مأموریت دارن تا رسوندن خودشونو به ما. ما اینجوری خلاصه میریزیم به همدیگه و حروم هدرشون میکنیم. ابو سعید ابوالخیر با یارانش داشتن یه جا عبور میکردن، بعد داشتن یه چاهی رو تخلیه میکردن از این فاضلاب ها رو، بوش خیلی شدید بود، اینا دماغشون رو گرفتند و خلاصه ابو سعید گفتش که دماغتون از خودتون بگیرید، اینا که همه گل و نمیدونم گیاه و خوشبو و خوشعت، شما اینجوریشون کردید، اینجور افنشون کردید و بدبوشون کردید، اینا که همه گل و خلاصه خوبی و زیبایی بودن، درسته؟ انسان یه کارخانه است که اینها میان یا نور میشن یا به تعبیر خدا رحمت کنه از سایت الله ممدوحی رو، ایشون فرمودن انسان کارخانه کودسازی گاهی فقط هست، کود درست میکنه، فقط همین، یه کارخانه کودسازیه. اینجوری میشه گاهی آدم، اما گاهی هم انسان چی میشه؟ یک جلوه الهی نورانی، همه چیز با انسان نور میشه، اون وقت همه چیز با انسان در حقیقت سبقت میگیرن که خودشون رو به انسان برسونن و انسان رو دعا میکنن. در روایت بعدی میفرماید که من اکل لقمت حرامین لم تقبل له صلاتون اربعین سنه، اربعین لیله، چهل شب هیچ نمازی ازش مقبول نمیشه. نه که نباید بخونه نمازها، نماز باید بخونه، اما نمازش قبول نمیشه، باید بخونه، اما مقبولیت غیر از اون به اصطلاح قضا نداشتنه، قضا نداره اما مقبول هم نیست. لذا اگه نخونه نماز چوب دیگه ای داره سوا، اما مقبولم نمیخ، باید بخونه اما قبولم نمیشه. نه فقط نماز، اون وقت اگر گفتن که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، وقتی نماز قبول نمیشه این هیچی ازش قبول نمیشه، یعنی راهش به سوی خدا بسته است. یه لقمه حرام، نه شکمشو پر کرده باشه، یه لقمه حلال، اینا راسته، ولم تستجب له دعوتون 40 صباحا، 40 صبح هم دعاش مستجاب نمیشه. این 40 روز دعاش هم مستجاب نمیشه. خود دعاهای ما خیلی دعاهای ما حاجتهای زیادی داریم، گاهی حالا همش اون نیست که به زبان میگیم، تو دلمون گاهی میخوایم، گاهی تقاضاهای وجودمونه. میگه خدای سبحان، میگه عالم با او هماهنگ نیست، هستی در مقابل او قرار میگیره، به او تن نمیده، تمکین نمیکنه، دعاش مستجاب نمیشه، یعنی اسباب عالم در خدمت او قرار نمیگیرن، با او مخالفت میکنن. یه لقمه حرام ببینید چقدر در سلوک اثر داره. اگر 40 شب و 40 روز انسان راهش به سوی خدا قطع بود، مگه ما چقدر عمر میکنیم؟ هر لحظه انسان در رابطه با ابدیت باید برای انسان ابدیت ایجاد کنه، چون ابدیت یه نامتناهی. هر لحظه عمر هر انسانی که قرار دادن برای کسب این ابدیته. حالا میخواد این جوان بخواد از دنیا بره، تقدیر الهی در این است که در همین جوانی ابدیت امکان کسب داشته. اگر کسی هم 100 سال عمر کنه، در این 100 سال براش این ابدیت تقدیر شده. هر لحظه‌ای رو که از دست میده، به همین مقدار از ابدیت از دست داده. حالا شما حساب کنید، نمیدونم رشته ریاضی دارید اینجا یا ندارید. اگر کسی رشتهش ریاضی باشه، اگر نامتناهی بخواد تقسیم بشه به 100 سال که حالا بگید 365 روز باشه، بشه 36000 مثلا 500 روز، درسته؟ چقدر میشه؟ 100 سال، هر سالی 365 روز میشه 36500 روز یا 365000 روز، درسته؟ 365 از 36500 روز، درسته؟ 36500 روز برای انسان اگر خلاصه 40 روزش اینجوری از دست بره، اون نامتناهی تقسیم بر این هر روزی چقدر باید کسب کنه به نظر شما؟ چقدر؟ چقدر؟ نامتناهی. و الا هر کدومش اگه حد داشته باشه، ضرب این حد دارا با هم نامتناهی ایجاد نمی کنه. دقت کردید؟ پس اگر 40 روز انسان دست بده، هر لحظهش ساعتش اینقدر عظیمه، چه برسه روزش، چه برسه در حقیقت شبان روزش. پس یه لقمه حرام اینقدر تأثیر داره. پس مراقبه در خوردن غذا، مراقبه در کسب حلال، یکی از دغدغه های وجودی باید باشه تو وجود ما. این چی باشه؟ عمیق شدید باشه، که اگه از حالا رعایت نکردیم، نگید ما الان پولمونو که در حقیقت حالا خانواده میدن، قضامونم نه، اینا خودش مراقبه داشتن در تمام اینها، نه شکاکیت به صورتی که انسان هی بخواد وسواسم به خرج بده، اما نه، مراقب بودن در... حالا مراقب بودن مراتبی داره که انشاءالله تو فراز بعدی بعد این رو بیشتر عرض خواهیم کرد. در روایت بعدی میفرماید که اذا وقعت، از پیغمبر اکرم، اذا وقعت اللقمه من حرامن فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و فی الارض. لقمه حرام قرار گرفت در بدن، همه ملائک آسمان و زمین او رو لعن میکنن. ملائک آسمان و زمین مدبرات آسمان و زمینن، یعنی همه آسمان و زمین و ملائک مدبرشون انسان رو لعن میکنن، یعنی همه اونها در مقابل انسان قرار میگیرن. اگر انسان یه لحظه چشمش باز میشد این مقابله رو میدید، دیگه زهرش میترکید یه همچی کاری بکند. این ترس اگر در وجود ما شکل بگیره، ترسش مهمه از لقمه حرام. این ترس اگر شکل بگیره، وقت شما هم خودتون کمال رو پیدا کردید، با خود این ترس کمال آوره. این ترس اگر شکل بگیره، بعد هر جام که میشینید و پا میشید، وجود شما این اثر رو میذاره. این ترس و یقین که اینقدر آثار دارد در وجودتون شکل بگیره. بی مبالات نباشید، یا نگید که اصلا الان به ما ربطی نداره، نه، حواس آدم جمع باشه. اون وقت بعد میفرماد و مادامت لقمه فی جوفه، تا وقتی این لقمه در درون این هست و این به اصطلاح ذوب نشده و از بدن دور نشده، لا ینظر الله الی، خدا به اون نگاه نمی کنه. این دیگه بدتر از اون لعن ملائکه آسمان و زمین است. لا ینظر الله الی، اصلا خدا به اون نگاه، خدا نگاه نمی کنه. خیلی تو سلوک الله چی هستش؟ بذار داره فما بکت علیهم السما، و کسایی که کافرن دنیا میرن، فما بکت علیهم السما، آسمان و زمان بر اون گریه نمی کند، یعنی بر مؤمن گریه می کند. این لعن همون با ما بکته. بعد اونجا لا ینظر الله الی، یعنی این اصلا بعدن شیطان رو، لا ینظر الله الی خدا، لا ینظر الله الی نظر رحمه. اینجا می فهمن لا ینظر الله الی، و من اکل اللقمه من الحرام فقط با عب قذب من الله، محشور با اسماء قذبیه حق تعالی است، فقط با عب قذب. فا این توبه، اگر توبه کرد و اون توبهش هم همون جوری که امیرالمومنین فرمودن گوشت رو آب کرد، مقابلش ایجاد کرد، جبران کرد، فا این توبه تاب الله علیه و این ماته فنار اولا به، اگر اینجوری مرد دیگه اون وقت وارد آتش می شود. یه حالا یه سری روایات دیگر هم هستش که دیگه ازش عبور میکنیم که اینا دیگه حالا انشالله یه وقت دیگری است. که بذار این دوتا نکترم بگم که عیبی نداره. میفرماید اگر کسی یه لقمه حرام رو ترک بکنه احب از پیش خدا از 2000 رکعت نماز. 2000 رکعت نماز مستحبی بخونه. چقدر وقت میگیره؟ چقدر مراقبه میخواد؟ میگه اگر کسی یک لقمه حرام فرمود ترک و لقمت حرامن احب و الالله تعالی من صلات الفی رکعت تطوعن، از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. یعنی 2000 رکعت چه سیری رو در انسان ایجاد میکرد از جهت سلوک الالله؟ میگه ترک لقمه حرام این اثر رو دارد. منتها یه موقع آدم میگه من اصلا توجه ندارم، این ترک لقمه حرام نیست. انسانی که توجه دارد غذای حلال با مراقبه غذا میخورد، با اینجوریست. در اون روایت بعدی هم دارد که اینم بگم تمام بشه، میفرمودن که 1/6 درهم رد و دانق حرامن، 1/6 درهم خیلی کم میشه. حالا نمیدونم الان به پول، حالا مثلا 50 تومن 100 تومن، نه 50,000 تومن 100 تومن 100,000 تومن، نه یه پول خیلی نازل. رد و دانق حرامن یعدل عند الله 70 حجت مبروره، مثل در حقیقت 70 حج مقبوله. 70 حج مقبول. چقدر حج رفتن سخته؟ هزینه میخواد، وقت میخواد، چی میخواد؟ میگه یک رد یک لقمه حرام که آدم حواسش باشه برگردوند، اگر میخواد یا رعایت بکند، مراقبه داشته باشد، از 70 حج بالاتر است. این مقدمه هر کار سلوکی است. هر قدمی که میخواید بردارید حتما و حتما باید ابتدا از چی شروع بشه؟ از مراعات و مراقبه در حلال و حرام خوردن، که 9 جزء از 10 جزء عبادت. امام صادق علیه السلام فرمود پس اگر میخوای بخوری و اذا اکلت فکل حلالن، این جزء دستورات سلوکی است که همه باید رعایت بکنن. هر چقدر به این مراقبمون بیشتر باشه انشالله حرکتمون تسهیل میشه و تسریع میشه تا به سوی خدا بریم. و تا این حل نشه و مراقبش صورت نگیره، مانع مثل دیوار جلوی انسانه و انسان هر چی میره به دیوار میخوره، نتیجه نمیبینه. انشالله خدای سبحان توفیق مراقبه در روزی حلال رو نصیب همه ما بگرداند. انشالله خدای سبحان ما رو از سالکین الالله قرار بدهد. انشالله خدای سبحان توفیق این ریاضتهایی رو که امام صادق علیه السلام فرمودن رعایتش و توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید. انشالله خدای سبحان ما رو از کسانی که داعیان الالله حسن قرار بدهد. خدای سبحان این مملکت جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودش حفظ بفرماید. رهبر معظم انقلاب رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید. صاحبمون رو هرچه زودتر برساند و فرجش رو نزدیک بگرداند و ما رو از یاران و یاوران و سرداران اون حضرت قرار بدهد. توفیق درک دولت مهدوی سلام الله علیه رو به همه ما روزی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.